بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کلام صاحب کفایه بود که فرمود براءت از جزئیت جزء مشکوک جاری می شود و ما با این براءت از جزئیت علم اجمالی رو در دوران امر بین اقل و اکثر شرعاً منحل می کنیم به انحلال حکمی شرعی. با این که از نظر عقل واجب بود احتیاط، سؤال این بود که چرا صاحب کفایه به جای براءت از حکم تکلیفی که وجوب اکثر هست، براءت از حکم وضعی جاری کرد که جزئیت جزء مشکوک هست؟ سؤال دوم این هست که چرا ایشان بعد از اجراء این براءت اشکال و جوابی مطرح کرد؟ اشکال این بود که بعد از براءت از جزئیت جزء مشکوک، امر به مرکبی که مشتمل بر این جزء مشکوک هست رفع میشه و ما دیگر دلیل نداریم بر ثبوت امر نسبت به مرکب فاقد این جزء مشکوک. در جواب از این اشکال ایشان فرمود که نسبت حدیث رفع به دلیل وجوب مرکب و دلیل جزئیت این جزء مشکوک نسبت استثناء هست به مستثنامه، کأنه در خطاب شارع آمده است تجب الصلاة مع السورة. حدیث رفع میگوید از صورت و لیست جزءا من الصلاة فی حال الجهل. ذم این دو خطاب به یکدیگر کافی است برای اثبات وجوب نماز لا به شرط از سوره در حال جهل به جزئیت سوره. مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرد، فرمود که انه شما اشتباه گرفتید بحث جهل به جزئیت سوره رو با بحث نسیان آن. در نسیان سوره مثلا رفع جزئیت جزء منسی رفع واقعی است، رفع در جهل به جزئیت سوره رفع ظاهری است، رفع واقعی نیست. ولذا در ما نحن فی که بحث ما در جهل به جزئیت سوره هست، ما علم اجمالی به تکلیف داریم، می دانیم یا واجب است اقل لا به شرط یا واجب است اکثر. این علم اجمالی منجز اقله. ما برای اثبات وجوب اقل نیاز نداریم به چیزی غیر از این علم اجمالی. ما اثبات میکنیم وجوب عقل را که مردد هست بین این که لا به شرط باشد یا به شرط شی باشد. پس این فرمایش صاحب کفایه که اشکال مطرح کرد بعد جواب داد از این اشکال مربوط به اینجا نیست، مربوط به مثل رفع نسیان و اکراه و اضطرار هست که رفع واقعی است. رفع در اینها در جایی که ما مثلا مضطریم به ترک سوره، جزئیت سوره با رفع از تو رو الی واقعا رفع میشه، علم اجمالی منحل میشه، ما دیگر علم نداریم به وجوب نماز لا به شرط من از سوره. علم به وجوب نماز با سوره که قطعا نداریم، احتمال آن را هم دیگر نمیدهیم، چون رفعم از سوره الی من مضطرم به ترک سوره. وجوب عقل که مردد بود بین لا به شرط و به شرط شی، دیگر وجوب عقل به شرط شی یقینا مرتفع شد، باقی موند احتمال وجوب عقل لا به شرط، آن هم که دلیل ندارد. ولذا در موارد رفع واقعی که در مورد نسیان یا اضطرار یا اکراه هست، اونجا این اشکال که دلیل ما بر وجوب ناقص چیست، این اشکال بلا جواب هست. اما این اشکال رو صاحب کفایه نباید تو این بحث مطرح می کرد که بحث رفع ظاهری است، ما منجز عقل بخواهیم پیدا کنیم، همون علم اجمالی منجز عقل هست، اثبات می کند وجوب عقل را به نحو مردد بین لا به شرط و به شرط شه، نیاز به چیز دیگری نداریم. ما نیاز نداریم به حدیث رفع برای اثبات وجوب عقل. این فرمایش های خویی با مبانی صاحب کفایه منطبق نیست، با مبانی خود های خویی مطابق هست، ولو با مبانی ایشان باز جای اشکال به ایشان هست. چرا؟ برای اینکه طبق مبانی ایشان درسته در ما نحن فی علم اجمالی انحلال پیدا می کند، انحلال حکمی عقلی پیدا می کند، ما ذات وجوب عقل را می دانیم، براءت جاری می کنیم از وجوب اکثر. علم اجمالی به نظر ایشان مقتضیست نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یک طرف اگر اصل بلا معارض داشت جاری می شود و اینجا اصل براءت از وجوب اکثر بلا معارض هست. مشکلی در مبنای ایشان در این بحث نیست. اما این تعبیر که فرمود در نسیان رفع جزئیت منسی که شد دلیلی بر وجوب نماز و اون مرکب ناقص بدون این جزء منسی ما نداریم. خب جناب آقای خویی، اگر رفع نسیان جزئیت جزء منسی رو رفع میکنه، جزئیت جزء منسی میشه مختص به حال ذکر و التفات. ما تمسک میکنیم به اطلاق امر به نماز، اقیم الصلاة مطلق هست. یک دلیل گفت از صورت و جزء آن للصلاة، حدیث رفع النسیان آمد گفت جزئیت و صورت فی الصلاة مختصتون به حال ذکر و الالتفات. بازم شما دنبال اثبات امر به مرکب فاقد این جزء منسی هستید، در حال نسیان دلیل دیگری میخواهید غیر از حکومت حدیث رفع بر دلیل جزئیت این جزء منسی؟ شما اشکالتون اینه که حدیث رفع جزئیت رو تغییر نمی کنه، چون جزئیت حکم وضعیست، ثقل آور نیست، ثقل در حکم تکلیفیست. حدیث رفع النسیان وجوب نماز با سوره را برمی دارد در حال نسیان، نه جزئیت سوره رو. اشکال شما به صاحب کفایه باید این باشه، و الا اگر حدیث رفع النسیان مستقیما جزئیت سوره را در حال نسیان هدف بگیرد و حاکم بر آن باشد، جزئیت سوره را مقید می کند به حال ذکر و التفات. اطلاق اقیم الصلاة نسبت به این حال مقید ندارد. ولی اون چه مربوط به بحث ما هست، که بحث براءت در موارد شک و جهل است، طبق مبنای آلخویی مشکلی نیست. اما جناب آلخویی، بحث ما طبق مبانی صاحب کفایه باید باشه، و اشکال به ایشان نباید در اینجا اشکال مبنایی باشه. صاحب کفایه علم اجمالی رو علت تامه میدونه برای وجوب موافقت قطعیه، و معتقده که باید جزئیت این سوره مثلا در حال جهل از فعلیت بیفته، و الا اگر جزئیت این سوره در حال جهل از فعلیت نیفته، اصلا علم اجمالی در اقل و اکثر قابل انحلال نیست. صاحب کفایه برای اثبات وجوب اقل براءت جاری نکرد، نیومد بگه من براءت جاری می کنم از جزئیت سوره برای اینکه اثبات کنم وجوب عقل را، تا شما اشکال بکنید که اثبات وجوب عقل نیاز به براءت ندارد. صاحب کفایه یک مبنایی داره، و اون مبنا اینه که علم اجمالی به حکم فعلی قابل این نیست براءت در اطرافش جاری بشه، و لذا باید بره سراغ براءت از جزئیت سوره در حال جهل، تا جزئیت سوره در حال جهل از فعلیت بیفته. از فعلیت که افتاد طبعا علم اجمالی به حکم فعلی مختل میشه. با این جواب و این اشکال پیش میاد که دیگه دلیلی بر وجوب اتیان به عقل هم ما نداریم. به چه دلیل ما باید اتیان کنیم به عقل؟ چون علم اجمالی داشتیم، یا عقل لا به شرط واجب فعلی است یا اکثر. وقتی صاحب کفای براءت جاری کرد از جزئیت سوره، یعنی وجوب اکثر از فعلیت افتاد. خب اشکال پیش میاد که وقتی وجوب اکثر از فعلیت افتاد، ما علم نداریم به وجوب فعلی اقل علی ای تقدیرن. اگر اقل لا به شرط واجب بود فعلی است، ولی اگر اکثر واجب بود فعلی نیست. صاحب کفایه برای این که بتواند نسبت به اکثر تأمین بده و رفع تنجیز بکنه، مجبور شد براءت از جزئیت اکثر جاری کنه تا وجوب اکثر از فعلیت بیفته. اون وقت طبیعی است که این اشکال پیش میاد که وجوب اکثر رو از فعلیت انداختید، پس علم اجمالی به حکم فعلی علی تقدیر ما نداریم، عقل رو هم لازم نیست بیاوریم. چون صاحب کفایه گفته که در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی وقتی شد، مخالفت قطعی هم جائز میشه. چون علم اجمالی با حکم فعلی رو از دست میدیم، طبیعی است که صاحب کفایه مجبوره که بیاد بگه آقا نسبت حدیث رفع به دلیل امر به مرکب که مشتمل بر این جزء مجهول هست، مثل سوره، نسبت استثناء به مستثنامن. برای صاحب کفایی که فرق نمی کنه، رفع ما لا یعلمون هم رفع فعلیته، رفع نسیان هم رفع فعلیته، چه فرق میکنه؟ او مجبوره طبق مبنای خودش کاری بکنه که عملا تبعیض در فعلیت رخ بده، یعنی وجوب اکثر نسبت به سوره فعلی نباشه اما نسبت به سایر اجزا فعلی باشه. اون وقت میتونه بگه عقل یا واجب لا به شرطه پس فعلی است، یا اکثر واجب است از ناحیه این نه جزء فعلی است، از ناحیه جزء دهم مشکوک که سوره است فعلی نیست. منتها اشکال به صاحب کفایه اینه که جناب صاحب کفایه جزئیت دو معنا داره، یکی جزئیت در واجب فعلی، یعنی ما یک امر فعلی داریم به نماز با سوره، مثلا سوره میشه جزء این واجب فعلی. یک معنای جزئیت این نیست که ما واجب فعلی داریم، بلکه انتزاع میشه از یک قضیه شرطیه که لو وجبت الصلاة مثلا فهذا جزء فیها. مثال می زدیم به شرطیت طهارت از حدث، می گفتیم فاقد و طهورین چرا امر به نماز ندارد؟ چون شرطیت طهارت از حدث شرطیت مطلقه است. لو کانت الصلاة واجبتن کانت طهارت من الحدث واجبتن لها، لو وجبت الصلاة لوجبت الطهارت من الحدث. این قضیه شرطیه. بعد میگیم چون ما در فرض فقد طهورین عاجزیم از طهارت از حدث، پس واجب نیست طهارت از حدث. و ملازمه بین وجوب نماز و وجوب طهارت از حدث چون هست، ملازمه مطلقه، پس کشف میکنیم نمازم بر ما واجب نیست. از انتفاع لازم پی میبریم به انتفاع ملزوم. این میشه شرطیت مطلقه. جزئیات مطلق هم همینه. رکوع ولو رکوع ایمایی جزء لاینفک نماز میشه جزء مطلق. یعنی چی؟ یعنی اذا وجبت الصلاة وجب الرکوع فیها ولو رکوعا اضطراریا. اگر ما قادر نبودیم حتی بر رکوع اضطراری و ایمایی، نماز بر ما واجب نیست، چون امر به رکوع نداریم. بین امر به نماز و امر به رکوع هم ملازمه مطلقه است، کشف میکنیم پس امر به نماز نداریم. این جزئیت ثقل آور نیست. این جزئیت به معنای دوم ثقل‌آور نیست، ولذا فاقد الطهورین که شرطیت مطلقه داره طهارت از حدث، میگه الحمدلله چون طهارت از حدث شرطیت مطلقه داره، پس وجوب نماز از ما رفع شد. این که ثقل‌آور نیست، جزئیت مطلقه هم همین. اما جزئیت به معنای اول، یعنی جزئیت در واجب فعلی، او یعنی وجوب فعلی، اون عبارت اخرى است از وجوب فعلی اکثر. پس اونی که ثقل آوره وجوب فعلی اکثره. حدیث رفع باید نسبت به او جاری بشه که میخواد امر ثقیل رو برداره. خب پس چرا جناب صاحب کفایه به جای براءت از وجوب اکثر که منشأ ثقل اوست، رفتید براءت از جزئیت جزء مشکوک جاری کردید؟ وجهی نداره. چون عرض کردم جزئیت به معنای دوم که ثقل‌آور نیست، جزئیت به معنای اول یعنی جزئیت در واجب فعلی، اون عبارت اخرى از وجوب فعلی. خب وجوب فعلی اکثر ثقل‌آور است، حدیث رو او را برمی‌دارد، ولذا وجهی نداشت که عدول کنید از وجوب، از جریان حدیث رفع، از اجراء حدیث رفع نسبت به وجوب اکثر که حکم تکلیفی است، به اینکه در جزئیت جزء مشکوک براءت جاری کنیم. و نتیجه این میشه که حدیث رفع نمیتونه جزئیت مطلقه سوره را بکنه جزئیت مقیده به حال جهل. چون جزئیت ثقل‌آور نیست که بخواهد او را مقید کند یا رفع کند. باید وجوب تکلیفی اتیان به سوره رو برداره. و اشکال مستشکل همینه که وقتی وجوب تکلیفی اتیان به سوره رفع شد، دلیل شما بر اینکه جزئیت مطلقه سوره رفع شده چیه؟ چرا مثل همون شرطیت مطلقه طهارت از حدث نباشه؟ شما در شرطیت مطلقه طهارت از حدث چه میگفتید؟ میگفتید امر فعلی نداریم به نماز معد طهارت. اما شرطیت مطلقه طهارت رو بر نمیداریم، چون ثقل‌آور نیست. و از ما گفتیم نماز نخون. خب اینجا چرا مثل اون نباشه؟ شما وجوب نماز با سوره رو اگر گفتید فعلی نیست، رفع کردید فعلیت آن را، واقعا حکومت در صورتی است که بخواهد حدیث رفع بر جزئیت مطلقه سوره به اون معنای دوم حاکم باشه، یعنی ملازمه مطلقه رو از بین ببره بین وجوب سوره و وجوب نماز. اون جزئیت مطلقه ای که انتزاع میشه از ملازمه مطلقه که ثقل‌آور نیست، آخرش اینه سوره جزء مطلقه، رفع کردید، اونی که ثقل‌آور است که وجوب فعلیه به نماز با سوره است، بسیار خوب، اصلا نماز هم دیگر واجب نیست. چون شما ملازمه مطلقه بین وجوب سوره و وجوب نماز رو که رفع نکردید. اگر میخواهید ملازمه مطلقه رو رفع کنید، اون که ثقل‌آور نیست. مشکل اینجاست. ولذا حق داره خوی اشکال بکنه، ولو عبارتش قصور داره، حق داره اشکال کنه که وقتی شما براءت جاری کردید از وجوب نماز با سوره، اگر بخواد آیخویی دقیق اشکال کنه اینه که شما میگید وجوب فعلی رفع شد. خب این چه حکومتی داره بر دلیل جزئیت مطلقه سوره؟ چه حکومتی داره؟ وجوب نماز با سوره فعلی نیست، اما ملازمه هم نیست بین وجوب فعلی نماز و وجوب فعلی نماز با سوره. این از کجا؟ مثل اینکه ملازمه است بین طلوع شمس و وجود نهار. حالا اگر نهار موجود نبود، ملازمه مطلقه بین وجود نهار و طلوع شمس نیست؟ ملازمه مطلقه هست، مثلا نهار موجود نیست پس شمس موجود نیست. شما یا جزئیت به معنای دوم که ملازمه مطلقه است میخواهید حدیث رفع رو در او جاری کنید، رفع او رفع امر ثقیل نیست. اگر میخواهید در جزئیت در واجب فعلی که معنای اول جزئیته حدیث رفع جاری کنید، یعنی وجوب فعلی نماز با سوره رو بردارید، خب اشکال اینه وجوب فعلی نماز با سوره برداشته شد، از کجای این تبعیض در فعلیت در آمد؟ این راجع به فرمایش صاحب کفایه. بحث اقل و اکثر در اجزا تمام شد. خلاصه این بحث این شد که ما دو نظر داشتیم. یک نظر انحلال علم اجمالی بود حقیقتاً که نظر مختار بود، نظر دوم عدم انحلال علم اجمالی بود حقیقتاً. طبق نظر ما علم اجمالی به لحاظ عالم عهده که یقیناً منحل است، چون ما می‌دانیم اقل که 9 جزء نماز هست به عهده ما اومده. مهم نیست عنوان تسعه اعتبه تسعت اجزا یا اعتبه عشرت اجزا، این دوتا عنوان متباین مفهومی باشن یا متباین مفهومی نباشن، برفض متباین مفهومی باشن، محکیه این عنوان تسعه به عهده مکلف میاد. یعنی واقع اون 9 چیز، واقع اون 9 چیز با واقع اون 10 چیز اقل و اکثر هم. مهم این عنوان انتزاعی تسعه و عشره نیست که تباین مفهومی با هم دارن، مهم اون محکی تسعه است، محکی عشره است که اقل و اکثر هم. پس اقل یقیناً به عهده ما اومده، شک داریم در دخول اکثر در عهده. حالا ما ادعامون این بود که به لحاظ عالم جعلم انحلال حقیقی رخ میده، چون معتقد بودیم و هستیم وجوب اقل لا به شرط، یعنی وجوب اقل و عدم و انبساط الوجوب، جعل وجوب برای 9 جزء و عدم انبساط این جعل نسبت به جزء دهم که سوره است، اصل جعل وجوب برای این 9 جزء معلومه، انبساط این جعل نسبت به جزء دهم مشکوکه، علم اجمالی در کار نیست حتی به لحاظ عالم جعل، چون ما معتقدیم اطلاق و لا به شرط بودن امر عدمی است نه امر وجودی. لا به شرط بودن اقل یعنی عدم انبساط جعل وجوب برای 9 جزء، عدم انبساط آن نسبت به جزء دهم. وجوب اکثر یعنی انبساط این جعل نسبت به جزء دهم. پس اصل جعل معلوم، شش در انبساط آن بر جزء دهم و عدم انبساط آن داریم. خب ما یا براءت عقلیه جاری میکنیم از انبساط جعل نسبت به جزء دهم، یا براءت شرعیه جاری میکنیم. مثل یک خطی که میکشند، حالا یا تدریجا میکشند یا کلیشه‌ای، نمیدونیم یک خط 10 سانتی روی این کاغذ کشیدن یا خط 15 سانتی، اشاره میکنیم به این خط موجود، میگیم هذا الخط الموجود وجوده معلوم. تا 10 سانت یقینا این منبسط هست، شک داریم در انبساط آن نسبت به 5 سانت بیشتر از عدم انبساط آن هست. علم اجمالی به وجود خط مردد بین 10 سانتی و 15 سانتی منحل میشه به علم به وجود اصل خط به مقدار 10 سانت و شک که در امتداد آن نسبت به 5 سانت بیشتر. این که علم اجمالی نیست، این علم تفصیلی است به اصل وجود خط تا 10 سانت همین خط موجود، این خط تا 10 سانت امتداد دارد، معلومه به تفصیل است. امتداد آن نسبت به بیشتر مشکوک است. ما نسبت به عالم جعل در انبساط جعل بر جزء دهم هم میتونیم استصحاب کنیم، عدم انبساط جعل رو بر جزء دهم هم میتونیم براءت جاری کنیم از انبساط جعل نسبت به جزء دهم. پس به نظر ما علم اجمالی انحلال حقیقی دارد، هم به لحاظ عالم عهده هم به لحاظ عالم جهل. اگر ما قائل بشیم اطلاق امر عدمی است کما هو صحیح، به لحاظ عالم جهل هم انحلال رخ میده. اگر گفتیم اطلاق امر وجودی است، بله، به لحاظ عالم جهل جهل مردد است بین کیفیتین متباینتین، نمیدونیم اقل رو با لحاظ عدم دخل جزء دهم جعل کردن وجوبش رو، جعل وجوب اقل مع لحاظ عدم دخل الاکثر، یا جعل وجوب اقل مع لحاظ دخل الاکثر. ولیکن به لحاظ عالم عهده مشکلی پیش نمیاد، به لحاظ عالم عهده میگیم انحلال حقیقی است، چون لا به شرط بودن به عهده نمیاد، اطلاق به عهده نمیاد، ذات وجوب عقل به عهده میاد. شک داریم در به عهده آمدن جزء دهم از عدم شرط. پس این که آی سیستانی قائلن که علم اجمالی در اقل و اکثر انحلال ندارد، حقیقتا نه به لحاظ عالم جهل نه به لحاظ عالم عهده، این درست نیست. ایشان فرموده که خود دو عنوان متباینه، عنوان 9 جزء غیر عنوان 10 جزءه. نمیدونم عنوان 9 جزء به عهده من اومد یا عنوان 10 جزء. پس عالم عهدم مردد بین متباینه اینه. درسته که در خارج وجود خارجی 9 جزء با وجود خارجی 10 جزء اقل و اکثرند، اما اونی که به عهده مکلف میاد عنوانه، عنوان نماز به عهده مکلف میاد، وجود خارجی نماز که مسقط تکلیفه. عنوان 9 و اجزا نمیدونم به عهده من اومده عنوان 10 و اجزا، ولذا ایشون میگه که انحلال علم اجمالی به لحاظ عالم عهده هم درست نیست. بله. ما به لحاظ عالم جهل نه اونی که ما قبلا بحث کردیم اینه که آثار مطلق رو وار بکنیم با استصحاب عدم تغییر، ما در او اشکال کردیم، چون میگفتیم آثار مطلق فرع بر ثبوت انحلاله، انحلال یعنی ما اگر بخوایم بگیم این نماز، یا مثال بزنم این طواف مقید نیست به این قید، پس طواف فاقد این قید هم موضوع است برای خروج از احرام. این مبتنی است بر انحلال که اثر مخرج بودن از احرام بار بشه بر این طواف فاقد این قید مشکوک. اینو میگفتیم این ترتب این اثر خروج از احرام بر این طواف ناقص فرع بر ثبوت انحلاله در جعله. انحلال در جعل لازم عقلی و عقلائی اطلاقه. ما با استصحاب عدم تقید اثبات اطلاق امر عدمی است می کنیم، اما اثبات لوازم آن را، یعنی لوازم اطلاق که ثبوت انحلال در جعله و این که این طواف فاقد این شرط مشکوک هم موضوع هست برای خروج از احرام، این اصل مثبته که ما با غفلت نوعیه میخواستیم مشکل رو حل کنیم. حالا آی سیستانی فرمودن طبق نظر مشهور که علم اجمالی منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه، ما باید قائل بشیم به وجوب احتیاط در اقل و اکثر. هیچ راه فراری نداریم. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی به لحاظ این دو عنوان، نمیدونیم وجوب رفته رو عنوان تسعت و اجزا یا رو عنوان عشرت و اجزا، این علم اجمالی مثل علم اجمالی بین المتباینینه. این علم اجمالی به نظر مشهور منجز وجوب موافقت قطعیه است. اصل براءت از وجوب اکثر معارضه میکنه با اصل براءت از وجوب اقل لابشرط. ما که اصل براءت از لابشرط بودن جاری نمیکنیم. طرف علم اجمالی ما لابشرط بودن وجوب نیست، اصل وجوب اقل است. ما علم اجمالی داریم یا این 9 جز واجب است یا این 10 جز. اما ایشان فرموده الذی یسهل الختم اینه که ما اصلا منجزیت علم اجمالی رو نسبت به وجوب موافقت قطعیه عقلائیه میدونیم نه عقلیه، و الا اگر به عقل رجوع میکردیم قبه عقاب بلا بیان جاری بود در اطراف علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه آن. منجزیت عقلائیه خب هر جا ثابت شد فهوه، و الا شک در حجیت عقلائیه مثل شک در حجیت شرعیه مسابق قطعه و عدم آن هست. تا ثابت نشه منجزیت عقلائیه علم اجمالی ما رجوع میکنیم به قوه عقاب بلا بیان. بعد ایشون فرموده در متباینین منجزیت عقلائیه علم اجمالی ثابته، اما در اقل و اکثر منجزیت و عقلائیه آن ثابت نیست. ذات اقل چون عقلائن منجز باید بیاریم، اما نسبت به اکثر منجزیت و عقلائیه محرز نیست. شک که در منجزیت و عقلائیه می کنیم رجوع می کنیم به قبح عقاب بلا بیان. اما مشهور فراری، راه فراری ندارن، باید قائل به وجوب احتیاط بشن عقلا و نقلا. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.